فرهنگ و هنر وارد شود، اینجا در این کمیسیون سلسله نشست‌های گفتگوهای فرهنگی برگزار شده.
ماده 5 این کارگروه: دولت در چارچوب قوانین مربوط بر انتشار، توزیع و اجرای آثار و حاملان شنیداری، حامل شنیداری چه موسیقی یعنی نوار صوتی، نظارت دارد. یعنی این نظارت دولت گفتیم وجود داره دیگه، ما اینجا در مقام این نیستیم که اون مقرراتو بگیم، اون قانون خودشو داره.
اساتیدی از دانشگاه و حوزه های فرهنگی و هنری به عنوان کارشناس در این جلسه شرکت داشتند تا زوایای مختلف این لایحه را بررسی کنند.
من میخوام بگم الان فناوری بلاکچین اومده تو ایران که بله. فهم 1994 مثلا اتفاق افتاده. این اصلا بلاکچین کلا
اصلا بلاکچین هنوز کشوری دربارش قانون گذاری
نه نه نکردم
ولی ما الان داریم خودمون دانشجوی خودمون بلاکچین رو به عنوان پایان‌نامه گرفتیم.
نه نه نکتهشو بگم، نکتهش اینه کلا زیرساخت مالکیت فکری با بلاکچین کلا
مثلا چیزی دلایز میشه.
خب اصلا دیگه
اصلا مسئله همه دنیا است.
بله بله بله،
ما الان این قانون که
ما باید یه مکانیزمی تو کشورمون داشته باشیم که بتونه زود مرتب باشه، تحولات رو بپذیره، ولی الان 20 سال بیشتر این لایحه مونده گیر کرده.
این لایحه درباره مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن دارای 118 ماده است که بخش‌های مختلفی همچون تعاریف، حقوق پدیدآورندگان، انواع حقوق و استثناءات تدوین شده که لایحه بسیار مفصلی است.
مالکیت فکری عنوان یک لایحه است که دولت تقدیم مجلس کرده، گویا از جهت سابق بر میگرده به سال 1984 و در دولت‌های مختلف، مجالس مختلف این لایحه به هر حال همچنان در دستور کار قرار میگرفته، گاهی رفت و برگشت‌هایی داشته. الان به صورت جدی هم کمیسیون حقوقی مجلس و هم کمیسیون فرهنگی و هم مرکز پژوهش‌ها و جمعی از نمایندگان و خود دولت به خصوص وزارت فرهنگ و شادستان پیگیر هستن که این کار به ثمر برسه.
لایحه‌ای که دولت داده این رو چون زمان برده ما بروزش کردیم، چون در تحولات به سرعت تو این حوزه در دنیا اتفاق میفته، ما این اومدیم کامل و بروزش کردیم. الان مشکل خاصی وجود نداره، فقط فرآیندهای مربوط به تصمیم رو باید در کمیسیون اصلی که کمیسیون در واقع حقوق قضایی هست و کمیسیون فرعی که کمیسیون آموزش نیواد و کمیسیون فرهنگی هست این رو طی بکنه.
ولی متشکریم از دوستان که این بستر رو تهیه کردن، صحبت‌های کارشناسان و قانون‌گذاران رو شنیدیم، همچنان در خدمت خانم دکتر میترا امینلو هستیم. خانم دکتر نظرتون رو بفرمایید راجع به این بسته، من سوال بعدی رو بپرسم.
من این بستر که شنیدم یاد خاطراتم افتادم، چون ما تقریبا از سال 86 که قانون در حقیقت موقت تصویب شد در مجلس برای 5 سال و بعد از اون ما درگیر همین داستان‌ها دوستان، یعنی فکر می‌کنم همین جلساتی بود که خود من هم درش حضور داشتم.
بله.
خب قانون آزمایشی که اومد بعدش قرار شد قانون قطعی تصویب بشه. خب اول یه قانون مالکیت صنعتی اومد که هنوز هم بعد از تقریبا 15-16 سال ما هنوز نتونستیم قانون رو در مجلس تصویب کنیم. یک دوره قانون جامع اومد، یعنی قانون کپی رایت هم الحاق شد به قانون مالکیت صنعتی. متاسفانه خیلی بیشتر سرعت کند شد و مجبور شدن که قانون کپی رایت رو جدا کنن از قانون مالکیت صنعتی، که با تأسف زیاد باید عرض کنم که قانون مالکیت فکری، قانون کپی رایت همانجا متوقف شد کامل، اگرچه قانون مالکیت صنعتی اومد جلو. و نکته مهم اینه که دقیقا همین، برگردم به نکته خودم، مسئله ایران اینه که ما الان در یک حوزه های مزیت های رقابتی جدی پیدا کردیم.
بله.
به ویژه در حوزه های انیمیشن، فیلم، بحث های نشر ادبی، و متاسفانه نه تنها قانون ملیمون پاسخگو نیست، چون قانون ملی ما در حوزه کپی رایت برمیگرده به سال 1348 که اصلاحاتی در سال 1352 انجام شده.
بله.
و تا به امروز بیش از 50 سال داره از روش میگذره، هیچ به روز رسانی نه تنها با فنا.
حالا چون شما خودتون ادبی هنری رو حالا مثال فرمودین صحبتش شد.
بله.
من یک کتابی داشتم در حوزه کودکان، اومدن این کتاب بدون اجازه من نمایشنامه کردن، رو صحنه بردن، هیچ کس هم پاسخگو نبود به بنده.
آثار اقتباسی.
بله.
البته شما اگه کتابتون رو در ایران چاپ کرده
بله،
باشین،
بله،
اگر اثر اقتباسی از اثر شما به وجود بیاد حتما حقوق در حقیقت پیگیری رو دارید. ولی چالش ما الان در دنیا اینه که ما
حالا فهمیدین در دنیا حالا سوالا هم تو پشت سر هم میاد همه دنیا این قانون رعایت میشه خانم دکتر یا نه الان در برخی از کشورهاست یا در برخی از قاره هاست چه جوریه؟
ما اساسا بحث مالکیت فکری در همه دنیا بهش میگیم قوانین سرزمینی داره تریتوریال. خب همه قانون ملی خودشون رو دارن ولی یه سری قوانین بین المللی اومدن، کنوانسیون های اومدن برای اینکه همگرایی رو زیاد بکنن. خب همه کشورها که قوانین ملی خودشون رو دارن، بعضی کشورها به کنوانسیون های بین المللی پیوستن. الان مثلا در مورد کنوانسیون برن که خب بیش از 150 ساله که الان ما کنوانسیون رو داریم و تقریبا همه کشورهای دنیا پیوستن، ولی خب ایران و تنها چند کشور معدود نپیوسته و با توجه به اینکه الان بستر فضای مجازی ایجاد شده، یعنی شما اینطوری نیست که نسخه رو در به صورت فیزیکی در جایی منتشر میکنید، به صورت برخط در فضای مجازی هست و استفاده از فناوری هایی مثل هوش مصنوعی یا مثلا بلاکچین و اصلاحی که توکنایز میکنن همه اینها رو، خب کاملا هم قوانین حقوق کپی رایت و بحث مالکیت صنعتی، خب چون بحث های علاوه تجاری و طرح صنعتی هم شامل میشه، تغییر کرده و ما به قوانین بین المللی چون نپیوستیم حقوق فناور ما و حقوق نوآور ما از بین میره. ما چون یه کمیته‌ای داریم در معاونت علمی در حوزه کپی رایت با انیمیشن سازا، با کسایی که در حوزه ادبی دارن کار میکنن. خب ما الان در دنیا خیلی روتین آژانس‌های ادبی هنری که کمک میکنن به کسایی که خالقان و پدیدآورندگان آثار که بتونن به صورت بین‌المللی کار تجاریشون رو انجام بدن. متاسفانه هم فرهنگ آژانس‌های ادبی که بروکر حوزه کپی رایتن در کشور ما شکل نگرفته و و بدتر از اون اینه که همین یکی دو تا آژانسی هم که وجود دارن وقتی وارد فضای بین الملل میشن به شدت اون کسی که آسیب میبینه پدیدآورنده ایرانیه.
دقیقا همینطوره. عرض کنم خدمت شما که خانم دکتر امینلو، من میخوام این قول از شما بگیرم چون مشخص شما خودتونم بسیار دغدغه مند هستید راجع به این موضوع، ما دوست داریم بیشتر با شما گپ بزنیم و اطلاعات جدید از شما بگیریم. قول رو میگیرم از شما که امیدوارم حالا نه به این زودی در برنامه های آتی هم با شما راجع به این موضوع صحبت بکنیم، جدیدترین خبرها، تلاشها، کارشناسیها رو، خبرش رو از شما بگیریم. همونطور که شما هم اشاره فرمودید بله تولید کننده ایرانی در واقع میتونه متضرر بشه، هستن بعضی مثلا من ناشرها رو سراغ دارم، بعضی از ناشرها واقعا به کپی رایت پایبند هستند.
بله. و خیلی خبر خوش هم بگم که
بله اینم بگیریم از شما خداحافظی کنیم. بفرمایید.
در یک ماه گذشته ماده واحده سی ام او ها، سازمان های مدیریت جمعی که برای در حقیقت آثار هنری هست، الحمدلله در دولت مصوب و ابلاغ شد. انشاءالله با تشکیل این سازمان های جمعی کمک میشه که به در حقیقت نوآورانی که در حوزه های ادبی هنری دارن فعالیت میکنن، به ویژه حوزه موسیقی و حوزه انیمیشن، این فعالیت هاشون رو پیگیری کنن. ما هم در معاونت علمی با یک نگاه اکوسیستمی داریم سعی میکنیم که فقط به ثبت نگاه نکنیم. بله. و راهبرد اصلیمون نگاه به زنجیره.
درسته، زنجیره و همینطور حمایت. متشکرم از شما خانم دکتر میترا امینلو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
روزتون خوش، خدا نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. روزنه.
بله، رسیدیم به ساعت 9:39. متشکرم که همراه ما هستید. اینجا روزنه رادیو گفتگوست، یک برنامه کاملا علمی که در خدمت شماست. بریم صفحه بعد. عرض کنم خدمت شما که ما راجب عذرخواهی میکنم، می‌خواستم یک فاصله موسیقیایی بگیرم از دوستان. خب الان دیگه وقتشه که بریم صفحه بعد.
اگر شما هم جز به افرادی هستین که به دنبال اطلاعات دقیق و مفید در حوزه دانش و سلامت هستین، روزانه رو از دست ندید.
بله، در صفحه بعدی میخواییم به مسئله دامپزشکی بپردازیم. مسئله دام و طیور بسیار با اهمیته، چرا که محصولات غذایی به سلامت برهان مردم مربوط میشه. حالا یه خبری به دستمون رسید که کارگروه در سازمان دامپزشکی کشور برای مدیریت تولید تشکیل شده، اونم 4 تا کارگروه. میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر اسدی، سخنگوی سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. راجع به این 4 تا کارگروه برای شرمنده های ما بفرمایید که در چه حوزه‌ای قرار کار بکنن.
عرضم خدمتتون که ما 4 کارگروه رو ایجاد کردیم در رابطه با فواصل و حرائم بهداشتی.
بله.
خب همونطور که مستحضرین، یه سری از مجوزهایی که بایستی برای اماکن تولیدی در کشور صادر بشه منوط به سازمان دامپزشکی کشوره که بعضی از فواصل باعث رعایت بشه با توجه به مدیریت بیماری ها و مدیریت بهبود در واقع افزایش تولید و کیفیت و همچنین کمیتش.
درست.
با توجه به شعار سال که امسال من اومدم رهبری شعار سال رو جهش تولید و مشارکت مردم نامگذاری کردن، خب سازمان دامپزشکی کشور موظف هستش که مشارکت مردمی رو در تولید افزایش بده.
بله.
و ما فواصل بهداشتی رو که یکی از موانعی بودش، میتونست موانع باشه برای واحدهای تولیدی و در واقع صدور مجوز تولیدی رو در حد امکان تغییرات بازنگری داشتیم، یعنی منظم کنیم خودمون رو به بازنگری فواصل بهداشتی. اصلا ما تصمیم گیری نهایی که داشتیم در این فواصل بهداشتی تمامی مجوزها در روستاها رو در واقع منوط کردیم که هیچ فاصله نیازی نیست و هر کسی که در روستا وجود داشته باشه در داخل روستا میتونه تولید خودش رو داشته باشه.
ماله.
البته ما نظارت‌های بهداشتی خدماتمون رو به روستاییان انجام میدهیم، ولی نیاز به دریافت مجوز برای مثلا واحد دامداری به خاطر مثلا تعدادی کمی دام یا طیور که توی روستا وجود داره دیگه اون رو مانع رو برداشتیم. در واقع اعتقادمون اینه که روستا یک واحد تولیدی هست و بایستی حداقل نیازهای اولیه خودش رو در روستا تولید کنه، پس ما مانع رو برداشتیم. اما نظارت‌های بهداشتی و خدماتی رو که ما به این جامعه میدیم از در واقع میشه گفتش که جزء وظایفمون هست و ادامه داره.
بله، خیلی متشکرم. آیا تولید کننده ها میتونن به این کارگروه ها مراجعه بکنن اگر که مشکلی داشته باشن؟
اصلا خدمتون که این کارگروه ها یک کارگروه های موقتی هستن، مثلا کارگروه هایی هستن در رابطه با دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته هست که در رابطه با فواصل برنامه‌ریزی میکردن و ما شنبه آینده انشاءالله اعلام نهایی نتایج این کارگروه ها رو به اهالی رسانه اعلام خواهیم کرد.
درسته.
لذا این کارگروه ها از اعضایی تشکیل شده، هم از دانشگاهیان، متخصصین این حوزه و همینطور نماینده انجمن ها و در واقع میشه گفت تشکل های مردمی که در حوزه های مختلف و تخصصی فعالیت دارن در این کارگروه ها حضور دارن و در واقع ما مشارکت مردم و نظر مردم رو هم استفاده.
متشکرم جناب آقای دکتر اسدی، سخنگوی سازمان دامپزشکی کشور که در خصوص کارگروه هایی که در سازمان دامپزشکی کشور جدیداً برای مدیریت تولید تشکیل شده صحبت کردیم. انشاءالله در آینده با صحبت میکنیم و اطلاعات بیشتری رو از شما کسب میکنیم. آقای دکتر روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
موضوع و دغدغه از شما، پیگیری با ما. 30035 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5.
خب ساعت به ما نشون میده ساعت 9:45 دقیقه است که دیگه باید بریم صفحه آخر. بخش پرسش و پاسخ و سوالهایی که آماده هستن تا از آقای دکتر پرسیده بشن.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
بله، سوال از شما، پاسخ از روزنه و ارتباطی که برقرار هست همین لحظه با جناب آقای دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب. آقای دکتر سلام و درود بر شما، متشکرم که این فرصت رو در اختیار برنامه روزنه قرار دادید.
خیلی ممنون، متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. امروز هم میریم سراغ سوال‌های پیامکی 0912-5241 از همون پرسیدن که علت خوروپف چیست؟ خیلی کلی پرسیدن آقای دکتر.
ببینید، تو بخش اختلالات خواب یکی از شایع‌ترین اختلالات که بیشتر هم در آقایون، مثلا آقایونی که بالای 40 سال هستن و اضافه وزن دارن، مشکلات تنفسی این خواب هستش و یکی از شایع‌ترین و مهمترین علائم این اختلالات تنفسی که میتونه بسیار خطرناک باشه خوروپف شبانه است. خوروپف علتش در واقع شل شدن عضلات راه‌های تنفسی ناحیه حلق هستش که با شروع خواب شروع میشه و با بیداری هم قطع میشه. بنابراین کسی که این علامت رو داره معمولا خودش متوجه نمیشه، برای اینکه خواب هستش و اطرافیان هم که متوجه میشن. اما این علامت علاوه رغم این که ممکنه عموم مردم رو به عنوان علامت خواب تلقی کنن، علامت یه اختلال خطرناک هستش به نام وقفه تنفس این خواب و این بیماری میتونه به شدت عوارض داشته باشه و عوارض نگران کننده‌ای که من به چند تاش اگه بخوام اشاره کنم، میتونه فشار خون، دیابت، خستگی و خوابالودگی طی روز، تصادفات مرگبار و حتی سکته‌های قلبی و عروقی باشه. بنابراین کسی که خوروپف میکنه باید بدونیم که داره یک علامتی رو بروز میده که میتونه بسیار خطرناک باشه. البته کسانی هم داریم که اگر تازه مشکلش شروع شده، مشکلش هنوز میتونه جدی نباشه. و نکته مهمتری که در این رابطه میتونم بگم این هستش که این اختلال اگر به درستی تشخیص داده بشه، هرچند که همراه عوارض وقفه تنفسی هم باشه، قابل درمان هستش و میشه اون رو کاملا درمان کرد.
بسیار عالی، متشکرم. خانم میرزایی از تهران پرسیدن، اینطوری مطرح کردن موضوعشون رو که همسرم تصادفی داشت، دماغش شکست، بعد عمل کرد، قبل از اون خوب بود ولی بعد از عملش خوروپف داره، چه کار باید انجام بدیم؟
ببینید، مهمترین چیز این هستش که این علامت همراه با مشکلات تنفسی باشه، یعنی این که وقفه هم همراهش الان هست یا نه. وقفه رو با افت اکسیژن خون همراه با در واقع خوروپف تشخیص میدن که معمولا توی کلینیک های خواب و به دنبال تست های به نام پولیسومنوگرافی یا تست خوابه که تشخیص داده میشه. ما کسی که خوروپفش شروع شده، حالا به علت هر عاملی اگر بخوایم باشه، حالا به دنبال تصادف و مشکلاتی که در راه تنفسی ایجاد شده یا به علل دیگه مثل افزایش وزن یا مصرف موادی که میتونه عضلات رو شل کنه مثل داروهای خواب‌آور یا بعضی از داروهایی که این مشکل رو میتونه برش ایجاد کنه یا حتی مصرف دخانیات، باید ببینن که این مشکل تا چه حدی همراه با عوارض دیگه است. و من دو سه تا علامت رو میگم، اگه این دو سه تا علامت رو همراه با خوروپف داشتن، حتما باید به کلینیک های خواب مراجعه کنن. کسی که خوروپف داره و همسر بیمار میگه که علاوه بر خوروپف گاهگداری نفسش قطع میشه و با یه خوروناسی دوباره تنفسش برمیگرده، این علامت خطر هست. کسی که خوروپف داره و طی روز احساس کسالت و خوابالودگی میکنه و صبح به جای اینکه سرحال بلند شه با کسالت و احیانا سردرد و خوابالودگی بلند میشه و احساس سرحالی نمیکنه، این هم باز علامت خطر هست. واسه کسی که خوروپف داره و فشار خونش هم بالا هست، این هم باز علامت خطر هست و حتما باید موضوع جدی بگیره و با مراجعه به فلوشیپ های طب خواب که الان در سراسر کشور مشغول به خدمت هستن میتونن موضوعشون رو مشغول در واقع مطرح کنن و راهای درمان رو بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادق نیت. عرض کنم که سوال دیگری رو مطرح میکنم، محبت کنین در کنار پاسخ به این سوال یه جنبندی هم بفرمید که در مورد بهداشت خواب که زمانمونم رو به پایان هست. خانم توکلی گفتن دختر 17 سالی دارم که اضافه وزن داره و خوروپف میکنه و خیلی نگران این موضوع هستم، در خدمتون هستیم، بفرمید.
ببینید مشکل تنفسی این خواب میگفتم علامتش خوروپف هست، تو بچه ها خیلی اهمیتش بیشتر از بزرگ سالانه. یعنی اگر ما مثلا 5 بار وقفه تنفسی تو بزرگ سال خطرناک ببینیم، تو بچه ها 1 بار هم خطرناکه. اولا این موضوع رو تو سن نوجوانی و کودکی به شدت مهمتر میتونه، برای اینکه بچه ها تو سن رشد و یادگیری هستن، تو سن رشد اگر باشن هم تو رشد مغزشون و هم تو رشد جسمشون میتونه تاثیر به شدت منفی به جا بگذاره و دوران تحصیل هم میتونه هم تمرکزشون دچار اختلال کنه و هم یادگیریشون و حتی حافظهشون هم دچار مشکل میکنه. اگر دختر هستن و افزایش وزن دارن و خور و خوب میکنن، تو سن نوجوانی حتما باید مراجعه کنن و موضوع رو پیگیری کنن.
بله.
من نداریم بچه های ما خور و خوب کنن، علامت مهمیه تو بچه.
درسته. یک جمله هم راجع به بهداشت خواب از شما بشنویم و خداحافظی بکنیم با شما.
بله. یکی از مهمترین مشکلاتی که فعلا تو جوامع امروز بشری وجود داره عدم رعایت بهداشت خواب. قوانین مهم ولی ساده‌ای داره که غالبا بهش توجه نمی‌کنیم، از جمله نظم در خواب، آمادگی برای خواب، برنامه‌ریزی برای خواب هستش و توجه به این که ما 1/3 از زندگیمون رو به خواب اختصاص بدیم و بیداری موثرمون به دنبال یه خواب خوب میتونه صورت بگیره. بنابراین توصیه این هستش که بهداشت خواب رو سرچ کنیم، اطلاعاتش رو به دست بیاریم و بهش توجه کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. این هفته با شما بودیم با همه قلبمون، امیدوارم که پسندیده باشید برنامه روزانه رو. صدا برداره خوب امروزمون خانم مانا شعبانی هستن، منم معصومه نوزن که در خدمت شما بودم، سمعی مختصدی هماهنگی و شهره احمدوند که تهیه کننده این برنامه بودن و کلی زحمت کشتن این هفته. متشکرم از همراهیتون، الهی که همیشه تنتون سالم باشه و زندگیتون همراه با علم و دانش و آگاهی. خدا نگهدار.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شبا بر نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بانوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این عذاب گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
برنامه روزنه رو شنیدید از رادیو گفتگو و تو این فرصت میان برنامه نگاه نو رو بشنوید به مدت حدوداً 5 دقیقه.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخواییم از انتخابای کوچیک شروع کنیم تا به انتخابای بزرگتر برسیم.
زندگی گاهی اوقات درست مثل یه جاده دستاندازدار عمل میکنه. یه جاده سخت و پر از سنگ و کلوخ، اما اگه این جاده رو با صبوری پشت سر بگذاری، با یه چهره آرام و مهربان و یه صبحانه گرم صبحگاهی روبرو میشی. درست مثل من که روزم رو برای یه ملاقات شنیدنی آغاز کردم.
در یک روز قبل از طلوع آفتاب در گرگومیش هوا.
سلام.
قراری داشتیم با کسانی که در گمنامی حفاظت میکنن. پا در رکابشان شدیم تا سنگ صبور حرفهای ناگفتهشان شدیم.
مشکل پیدا.
آقای فرهانی بیش از 20 سال است که پا در رکاب طبیعت حافظ جان جاندارانی است که زبان دفاع از خود ندارند.
واقعا باید انسان علاقمند باشه و باطنن و ذاتن به امر حفاظت و مراقبت از محیط زیست و حیات وحشش اعتقاد داشته باشه تا بتونه تو این کارش موفق باشه.
صندلیشان سنگریزه های بیابان است و میزشان صخره های کوه ها.
آده یک مصدع باشه یه مورد مشکوک به سمت تپه حسین خانی مشاهده شده. شغل رو انتخاب کنم، نمیتونم خیانت کنم، با تمام وجودم انجام بدیم. چه اراضی متخلف برای اراضی ملی باشه، تصرف کننده اراضی باشه، چه شکار و سید باشه، ما با تمام وجودمون باش برخورد میکنیم.
نه هوا مانع از انجام وظیفه آنها در دفاع از محیط زیست و جاندارها میشود و نه مسیرهای سخت.
جلیقه زده گلولت با این وزنش سلاح و اسلحه و دوربین و دستبند و بیسیم و این همه وسایل با این شرایط پوتین پا کنه از بعد از اذان صبح، اگر عشق نداشته باشی نمیتونی برسی به مقصودت.
آقای علیزاده دیگر محیطبانی است که آزاده سالهای جنگ تحمیلی ایران و عراق است و حالا در سنگر طبیعت پاسداری میکند.
تو اتوبان را داشتیم دور میزدیم، آمود دیدیم یه سمندی واسده بغل جدی، گفتم ببینم این چی کار است. وقتی میگم آقا برای چی واسد اینجا، گفت ماشینم خراب شد روشن نمیشه. گفتن استارت بزن، استارت زد، ماشین روشن شد. اینا ما رو گرفتن زدن زمین. اون حالا 4 نفر، ما 2 نفر، یک همکارمون هم پاش سوخته بود، 2 نفرشون فرار کرد، ولی 2 نفرشون رو گرفتیم آوردیم تو پاسگاه.
مناطق وقتی که وارد منطقه میشیم ابتدا سعی میکنیم آبشخورهای حیات وحشمون رو بازدید داشته باشیم که ببینیم آب هست نیست، تمیز هست یا نه. آب رو از مسافت‌های طولانی توسط همین لوله ها انتقالشون میدیم به جاهای بهتر.
اینها تنها گوشه ای از فعالیت های شبانه روزی سبز پوشان طبیعته.
مقاومت ها و پایداری ها در ادامه دادن راه سخت انتخاب.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شما رادیو گفتگو رو روی موج اف